استرالیا کشور پهناور و جالبیه، کشوری پر از چیزهای جالب که حتی بسیاری از خود استرالیایی‌ها هم اطلاع زیادی دربارش ندارن. این چیزهای جالب از دانستنی‌های مربوط به فرهنگ، آداب و رسوم گرفته تا جغرافیا و سیاست متنوع هستند. اگه دونستن این دانستنی‌های جالب در استرالیا براتون مهم و جالبه، با برنامه فارسی رادیو اس بی اس همراه باشید تا هر هفته یکی از اونها رو با هم مرور کنیم. در این بخش از دانستنی‌های استرالیا می‌خواهیم به موضوع طلاق در استرالیا بپردازیم. اگرچه ما در بخش فارسی رادیو اس بی اس آرزو می‌کنیم که زندگی همه ی افرادی که ازدواج می‌کنند مالامال از شادی و خوشی باشه، اما به هر حال طلاق نیز یکی از واقعیت‌های زندگی امروزی انسان هست که داشتن اطلاعات کافی برای انجام آن میتونه ادامه زندگی رو برای زن و شوهرهایی که قصد طلاق گرفتن از یکدیگر رو دارند به تجربه‌ای متفاوت تبدیل کنه. میزان طلاق در استرالیا در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بسیار بالاست. آمار منتشر شده توسط اداره آمار استرالیا حاکی از آن هست که در سال 2012 40% از ازدواج‌های ثبت شده در استرالیا به طلاق منتهی شدند. و این در حالی است که اتخاذ تصمیمات درست، آن هم برای زن و شوهرهایی که در نظر دارند تا از یکدیگر طلاق بگیرند، میتواند ادامه زندگی را برای هر دوی آنها هموارتر کنند. اصطلاح نو فولت دیورس یا به زبان دیگر طلاقی که هیچ یک از طرفین نیازمند ارائه مدرکی برای نشان دادن یک خطا یا تقصیر از طرف فرد دیگر نباشد، نخستین بار توسط بلشویک‌ها و آن هم به دنبال انقلاب روسیه در سال 1917 معرفی شد و 6 دهه پس از آن استرالیا نیز این رویه حقوقی را انتخاب کرده و از آن پیروی کرد. به موجب قانون حقوق خانوادگی استرالیا که در سال 1975 وضع شد، در واقع اصل نو فولت دیورس در قوانین حقوقی استرالیا گنجانده شد. این بدان معناست که از آن پس دیگر دادگاه نمی بایست در نظر بگیرد که در هنگام طلاق تقصیر با کدام یک از طرفین این ازدواج نافرجام بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش انستیتو استرالیایی مطالعات امور خانواده نیز، بخش عمده‌ای از استرالیایی ها بر این باور هستند که طلاق گرفتن کار آسانی است، و اگرچه بر اساس همین گزارش تعداد اندکی از استرالیایی ها نیز بر این باورند که افراد حتی اگر از ازدواجی که انجام دادند راضی نیستند نیز باید با یکدیگر زندگی کنند. ژاکلین وارتون، وکیل سابق و بنیانگذار گروه مشاوران طلاق و جدایی، میگوید 12 ماه جدایی یا سپریشن پیش زمینه اصلی و کافی برای طلاق گرفتن در قوانین استرالیایی محسوب می شود. اگرچه به گفته او از مدت ازدواج طرفینی که قصد طلاق دارند نیز باید حداقل 2 سال گذشته باشد تا بتوانند در استرالیا درخواست طلاق خود را تسلیم کنند. او در خصوص تعریف واژه جدایی قبل از طلاق این گونه توضیح می دهد. شما می توانید زیر یک سقف هم جدا از یکدیگر زندگی کنید، اما قطعا برای اثبات آن که شما از یکدیگر جدا شده اید زندگی در خانه های مجزا آسان ترین راه است. زمانی که شما برای مدت 12 ماه از یکدیگر جدا شدید، آنگاه شما واجد شرایط تسلیم درخواست طلاق خود هستید و برای این کار هم نیازی به اینکه کسی را مقصر این امر بشناسید یا شرایط دیگری را مقصر این امر بدانید نیست. اگر در استرالیا زندگی می کنید، می توانید حتی به صورت فردی درخواست طلاق خود را تسلیم کنید، حتی اگر طرف دیگر این ازدواج با آن موافق نباشد. این امر می تواند خواه به دلایل مذهبی یا خواه دلایل فرهنگی یا هر دلیل دیگری باشد. خانم ژاکلین وارتون همچنین میگوید نو فولت دیورس یا به زبان دیگر طلاقی که هیچ یک از طرفین نیازمند ارائه مدرکی برای نشان دادن یک خطا یا تقصیر از طرف فرد دیگر نباشد، به طرفین این آزادی را میدهد تا تصمیمی را که برای آنها و خانواده آنها مناسب است اتخاذ کنند. او اگرچه میگوید زمانی که افراد به فکر طلاق میافتند، توصیه میشود تا 3 برنامه مجزا را نیز تنظیم کنند. نخستین برنامه‌ای که آنها باید در خصوص آن تمهیدات لازم را به کار بگیرند برنامه مالی است. نخستین کاری که ما برای کمک به افراد انجام می‌دهیم تنظیم یک برنامه بودجه برای این منظور است. یک بودجه بسیار دقیق که شامل کلیه هزینه‌های مربوط به بچه‌هاست. هزینه‌های روزانه آنها و همچنین هزینه‌های سالانه‌ای مانند ثبت نام خودرو یا به زبان دیگر کار رجستریشن و همچنین هر گونه هزینه‌های دیگر. آنها همچنین باید دارایی‌های خود و همچنین بدهی‌های خود را ارزیابی کنند. این امر همچنین شامل صندوق بازنشستگی آنها نیز می‌شود. هر گونه دارایی که به نام آنهاست یا به صورت مشترک به عنوان زن و شوهر ثبت شده و یا حتی همسر سابق هر یک از آنهاست. این به این دلیل است که همه این دارایی‌ها و بدهی‌ها در واقع همگی برای تقسیم شدن بین طرفین و آن هم زمانی که آنها کار بر روی توافق‌های مالی خود را انجام دادند در یک مکان قرار می‌گیرد که البته به این امر حل و فصل مالی طرفین یا financial settlement هم گفته می‌شود. خانم وارتون توصیه می‌کند تا همه افراد هر گونه کپی مربوط به سوابق مالی، حساب‌های بانکی و یا تسویه حساب‌های مالیاتی سالانه خود را حداقل برای مدت 3 سال نگه دارند. یکی از چیزهایی که همیشه اون رو به مشتریان خود اصرار می‌کنیم اون هست که همسر سابق شما محق هست تا حساب بانکی شخصی شما رو ببینه. ما افرادی رو داشتیم که به ما مراجعه کردن و به ما گفتند که من پولی رو در گذشته کنار گذاشته بودم و اون رو به این صورت یا اون صورت خرج کردم، اما باید بیاد داشته باشید که در خلال فرایند دادرسی دادگاه همسر سابق شما محق هست تا بتواند کلیه این حساب‌های بانکی رو ببیند و او خواهد دید که شما پول خود را چگونه خرج کردید. پس بهتر است در این خصوص بسیار مراقب باشید. خانم جاکلین وارتن میگوید هنگامی که با امور مالی سر و کار دارید بهتر است همیشه از پیش فکر کنید. خلاصه در هنگام رتق و فتق امور مالی فقط به یاد داشته باشید تا از پیش آماده باشید و آماده باشید. همه چیز رو در نظر بگیرید. هزینه های روزمره خود رو ارزیابی کنید و همچنین هزینه های آتی خود رو نیز تخمین بزنید. سعی کنید تخمین بزنید که در آینده به چه میزان پول نیاز خواهید داشت. این فقط امروز نیست که شما باید نگران اون باشید، بلکه اگر میخواهید تا خانه خود رو در آینده نیز داشته باشید، باید رهن یا مورگیج اون رو نیز پرداخت کنید و حتی هر گونه هزینه دیگر مرتبط با رو نیز پرداخت کنید. برنامه دومی که این وکیل خبره میگوید طرفین باید پیش از طلاق آن را تنظیم کنند یا در خصوص مقدمات آن پیشبینی های لازم را انجام دهند در ارتباط با فرزند یا فرزندانی است که آنها صاحب آنها هستند. در صورتی که هیچ حکم دادگاه یا به زبان دیگر کورت اوردری در کار نباشد، آنگاه زن و شوهری که قصد طلاق دارند باید درباره موضوع مراقبت از فرزندان خود با یکدیگر صحبت کنند و به یک توافق برسند. خانم وارتون میگوید این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که بیاد داشته باشید که نه تنها شما بلکه همسر سابق شما نیز هیچ گونه حقی را در خصوص پرورش فرزند یا به اصطلاح پرنتینگ که فرزندتان ندارید. تنها افرادی که در سیستم حقوق خانواده در استرالیا حق دارند بچه ها هستند. آنها این حق رو دارند تا هر دو والدین خود رو بشناسند. در اکثر مواقع و اگر که مواردی مانند خشونت یا آزار بچه رخ نداده باشد، آنها این حق رو دارند تا زمان قابل توجهی رو با هر یک از والدین خود بگذرانند تا بتوانند شناخت مناسبی رو از آنها کسب کنند. در استرالیا هر سال بیش از 50,000 کودک یا نوجوان زیر 18 سال شاهد طلاق والدین خود هستند. گفتگو و مذاکره در خصوص آنکه این بچه ها چگونه با والدین طلاق گرفته خود زندگی خواهند کرد در قالب موارد امری پیچیده است. خانم ژاکلین وارتون وکیل سابق و بنیانگذار گروه مشاوران طلاق و جدایی میگوید کلید اصلی در این مواقع آن است که طرفین این طلاق جدا از هر گونه مشکلی که با یکدیگر دارند به جنبه پرورشی فرزندانشان بپردازند و سعی کنند در خصوص آنچه میتواند بهترین راه حل برای او باشد به توافقی دست پیدا کنند. ما واقعا مردم رو تشویق میکنیم تا درباره برنامه‌های مرتبط با فرزندان خود فکر کنند و در خصوص آن که چگونه از اونها در دو خانه مجزا نگهداری خواهند کرد فکر کنند. ما به اونها توصیه میکنیم تا با همسر سابق خود بنشینند و در خصوص آن که چگونه میخواند این موضوع رو به فرزندان خود اطلاع بدن با یکدیگر صحبت کنند. بچه‌ها فقط میخوان تا احساس امنیت بکنند و از طرف هر دو والدین مورد محبت قرار بگیرند. در نتیجه ما فکر می‌کنیم که نتیجه گیری درباره یک برنامه مشخص، اون هم قبل از آن که واقعاً تصمیم خود رو به فرزندانتون اطلاع بدید، از اهمیت بالای برخوردار و انجام اون بسیار مهم هست. بر اساس گزارش انستیتو استرالیایی مطالعات امور خانواده، زنان استرالیایی بیش از مردان استرالیایی آغازگر طلاق و پایان دهنده زندگی زناشویی هستند. در گزارش این انستیتو معتبر استرالیایی همچنین عنوان شده است علارغم آنکه طرفین طلاق‌ها تقریباً به میزانی منصفانه از زندگی شخصی و احساسی خود پس از طلاق راضی نیستند، اما به نظر می‌رسد که زنان استرالیایی بیشتر از مردان پس از طلاق احساس شادی می‌کنند. و در نهایت سومین برنامه‌ای که افراد در استرالیا باید پیش از طلاق گرفتن در خصوص آن ارزیابی لازم انجام دهند و در واقع برنامه‌ای برای آن در سر داشته باشند، موضوع ضمیر فردی است. آنگونه که ژاکلین وارتن میگوید، شما باید در خصوص نحوه کنار آمدن خود با این موضوع، یعنی طلاق خود، آن هم از نظر روحی و عاطفی و البته پس از طلاق، برنامه‌ای داشته باشید.
Separation has so many highs and lows. And we find that people who are clear about
جدایی فراز و نشیب‌های بسیاری دارد. ما می‌دانیم افرادی که به طور ویژه می‌دانند که می‌خواهند پس از طلاق گرفتن چه کسی باشند، پس از طلاق گرفتن هم کمتر از دیگران افسوس می‌خورند یا اظهار تأسف می‌کنند. پشیمانی کمتر یا کمتر تأسف خوردن در واقع به این معناست که شما خواهید توانست تا در آینده از لطمات و زخم‌های مربوط به این بخش ناگوار و سهمگین زندگی خود التیام پیدا کنید. بله، این یکی از کلیدهایی است که افراد برای گذشتن از این مرحله زندگی خود به آن نیاز دارند. خانم وارتن میگوید تصمیمی که افراد در هنگام طلاق گرفتن آن را اتخاذ میکنند به ارزش‌های آنها و اینکه به گفته او چه نوع داستان طلاقی را دوست دارند بستگی دارد. این را نیز نباید از ذهن دور کرد که افراد در خلال فرایند طلاق نیازمند حمایت نیز هستند. اگرچه خانم ژاکلین وارتن میگوید نخستین فردی که باید در تیم حامیان فرد باشد خود اوست. ژاکلین وارتن میگوید جدایی و طلاق در واقع مانند یک سفر هستند که در آن بسیاری از جنبه‌های زندگی شما نهفته است. آخرین توصیه این مشاور امور طلاق به خانواده‌ها این است:
Look after yourself and find the ways to do that.
مراقب خودتون باشید و همواره راههایی رو برای این امر پیدا کنید. اطمینان حاصل کنید که امور مالی خود رو تحت کنترل داشته باشید. همواره آماده باشید. درباره نیازهای فوری خود پس از طلاق فکر کنید. داشتن یک تیم حمایت کننده خوب، یک وکیل خوب، یک روانشناس خوب، یک مشاور خوب، یک پزشک عمومی خانواده و در نهایت دوستان خوبی که بتونید با اونها اوقات شادی رو سپری کنید و بخندید بسیار مهمه. مراقب سلامتی خود باشید، ورزش کنید و مطمئن باشید که غذای خوب میخورید و تا آنجا که نیاز دارید خوب میخوابید. این در واقع دستورالعملی است که میتوان آن رو برای انجام یک طلاق خوب ارائه داد.